بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين على القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای بالا مقام اسلام، مخصوصا شهدای دانشگاه، شهدای مدافع حرم، صلوات اهدا خدای متعال رو شکر می‌کنم که ادامه حیاتی لطف فرمود تا امروز در این محفل شریف در حضور اساتید بزرگوار، شخصیت‌های برجسته فرهیخته و شایسته تراز انقلاب مشرف بشن و اجازه یافتن که چند دقیقه مزاحم اوقات شریفتون باشن. به نظرم رسید با توجه به این که این جلسه از طرف بسیج اساتید تشکیل شده و عزیزان حضور دارن، عموما از اعضای بسیج اساتید هستن، اشاره داشته باشن به اصل تشکیل بسیج اساتید، پیشبینی آینده این نهاد مقدس، این مجموعه مقدس و وظیفه ای که امثال بنده در مقابل این نعمت بزرگ الهی بر خودمون آمده. نظرتون هست که مسئله بسیج که مفهوم جدیدی تلقی می شد در بین پدیده های اجتماعی بعد از انقلاب، ابتدا در دوران دفاع مقدس در برابر متجاوزین مطرح شد که نهادهای رسمی دفاع آمادگی کافی برای مقابله با دشمنان متجاوز نداشتند و امام فرمودند همه مردم باید مشارکت کنند. کلمه بسیج را ایشون مطرح فرمودن، بسیج مستضعفین. این واژه دست کم دو تا بار معنوی داره، یکی فرابیه بودنش که اختصاص به فرد یا افراد خاصی نداره، یک حرکت فراگیر اجتماعی است البته نسبی، و یکی سرعت و جدیت در کار که حرکت خیلی کند آرام نیست، بلکه حرکتی است با سرعت، با شتاب، با تمام نیرویی که افراد و اعضای این بسیج دارن مایه میگذارن تا اینکه به هدفشون برسن. خب ابتدا فقط بسیج از نیروهایی بود که میخواستن در جبهه شرکت کنن، یا آموزش محدودی چند روزه میدیدند و میرفتن جبهه. کم کم هدفی که از تشکیل جبهه بود و از فرهنگ اسلامی برمیخواست باعث میشد که این مسئولیت گسترش پیدا بکنه و ابعاد جدیدتری پیدا بکنه. در واقع دو نوع کثرت پیدا کرد. یکی بسیج در زمینه غیر نظامی و یکی بسیج در مراتب طولی. اون بسیجی که اول تشکیل می شد فقط کسانی بودند که می تونستند در جبهه شرکت کنند، به دفاع بپردازند، اما این بسیج شامل دانش آموزان و نوجوان ها هم می شد و تا پیرمرد هایی که نمی تونند در جبهه هم شرکت کنند شامل اونها هم می شد. پس یک وسعتی از این جهت پیدا کرد که از لحاظ سنی، از لحاظ مراتب مختلف اجتماعی اختصاص به یک گروه خاصی نداریم. دوم این که تنها هدفشان مشارکت در امور نظامی و دفاعی نیست، بلکه سایر نیازهای اجتماعی، مخصوصا اونهایی که نوعی عنوان جهاد هم برشون تعریف میشه، شامل اونها هم میشه. در حال تدریجا گسترش پیدا کرد، هم از نظر اصناف، کارگران، کشاورزان، هم از نظر اختلاف مراتب سنی همونطور که اشاره کردن، تا اساتید دانشگاه ها، اساتید حوزه و سایر اقشار جامعه و مجموعه های اجتماعی، این افتخار نصیبشون شد که عنوان بسیج را به خودشون اختصاص بدن و ازش استفاده کنند و الهام بگیرند برای اینکه مسئولیت‌های اجتماعی بیشتری را عهده‌دار بشن و تلاش بیشتری برای پیشرفت اهداف انقلاب داشته باشند. خب این حرکت در طول چند دهه خواهناخواد تحولات را پیدا کردیم، مثل همه پدیده‌های اجتماعی است که از یه حالت ساده شروع میشه، کم کم رشد میکنه، تحول پیدا میکنه، عوامل مختلفی درش تأثیر میگذاره، تعامل با قشرهای دیگه پیدا میکنن و موجب رشد و تکامل اونها میشه. این پدیده اجتماعی هم از این ویژگی ها مستثنا نبوده، در آینده هم نخواهد بود. اما برای اینکه اشاره میشه به آفاتی هم که ممکن است باعث کندی حرکت میشه یا باعث میشه که این نهاد نتونه وظیفه خودش آنچنان که هست انجام بده، بد نیست اشاره هم به اون داشته باشه. بنابراین در سه موضوع خوبه کسانی که حال حوصله فکر رو اینا دارن و بلشم حال رسوله بحث دارن. از ما که دیگه گذاشته و فقط یک اشاره ایست و هم تر مسئله هست. اول اینکه اصلا هدف از تشکیل بسیج چی؟ همونطور که اشاره کردم اولین هدف دفاع بود، ابتدا دفاع نظامی، بعضا دفاع در صحنه های دیگه، مخصوصا صحنه هایی که دشمنان انقلاب در اونها خیلی فعالیت داشتن، مثل صحنه های فرهنگی و علمی. ولی صرف نظر از این که فعالیت های علمی و فرهنگی جامعه بخشی از فعالیت های اجتماعی است که دشمن با اونها نظر داشتیم، یه ویژگی دیگری هم هست که اقتضا میکنه اقشار فرهنگی و به خصوص اساتید دانشگاه اهتمام بیشتری به این مسئله داشته باشه، بیش از اون که سایر اصناف به بسیج‌های مربوط به خودشون اهتمام داره. این ویژگی از این واجب برمیخیزه که انقلاب ما در خلاف انقلاب‌های دیگری که در دنیا فراوان اتفاق افتاده، یک پسوندی داره که اونو ممتاز می‌کنه از سایر انقلابات و اون انقلاب اسلامی است. و هدف اصلی از این انقلاب، اونطور که از فرمایشات رهبر انقلاب بارها استفاده شده و باید بشه این است که این مهمترین هدف هست. سایر اهداف در سایر این هدف تحقق پیدا می‌کنه. اگر ما بُعد اسلامی را از این انقلاب حذف کنیم ماهیتش عوض میشه. میشه یکی از انقلاب‌های در دنیا، انقلاب‌های سیاسی، انقلاب‌های اقتصادی که واقع شده و اون ارزش خاص خودش را به عنوان یک جهاد، به عنوان یک عبادت بزرگ از دست میده. اگه یادتون باشه، پیرمردها شاید یادشون باشه، از اولی که مسئله انقلاب و جهاد و بسیج و اینها مطرح شد و حتی اندکی قبل از اون، از اون وقتی که هنوز رفراندوم شد برای عنوان جمهوری اسلامی، این بحث ها مطرح شد که این انقلاب با اسلام چه ارتباطی داره؟ این دوتا مفهوم با هم چه ارتباطی داره؟ کسانی فکر میکردن این دوتا مفهومت به هم زمیمه شدن، دوتا مفهوم متباین است. جمهوری یه مفهومی است، یه افتضایی داره، اسلامی هم یه مفهومی است، یه افتضایی داره، جفت شدن اینا یک ترکیبی است. هر کدام هم عنصر مخصوص خودشون رو دارن و باید اهداف خودشون رو دنبال کنن. این یک نوع تفکر بود در اینکه جمهوری اسلامی یعنی چی؟ در واقع یعنی جمهوری و اسلامی، جمهوریت و اسلامیت. برداشت دیگری این بود که این ترکیب یک ترکیب تقییدی است، یعنی قید اسلام یک ویژگی در جمهوری به وجود میاد. مثل هر قیدی که اضافه میشه به این مفهوم عامی، اون را اختصاصش میده به شکل خاصی، ویژگی خاصی. پس جمهوری اسلامی یک ترکیب بین قید و مقید یا بین عام و خاص هست و قید خاصی در این جمهوری، یعنی این جمهوری با جمهوری های دیگه این فرق داره که قالبش قالب اسلامی است، الهام گرفته از ارزش های اسلامی و باورهای اسلامی است. بالاخره تأثیرهای دیگری هم بود. کسانی هم میگفتن این دوتا مفهوم در بطن هم هست، اصلا تباین نیست بین این دوتا مفهوم. حالا ما اون بحثا رو نمیخوام تکرار کنم، شاید یادتون باشه حتی در بعضی از این بحثهای تلویزیونی مرحوم آقای مطهری حضور داشتن در باره همین موضوعات بحث میکردن، یعنی بحث جدی بود. موقعی که برای رفراندوم عنوان جمهوری اسلامی از طرف امام مطرح شد، خیلی از سیاستمداران که بعضی هاشون به زن بنده نیت خیر هم داشتن، اونها گفتن خواهد بگیم جمهوری دموکراتیک یا همینطور جمهوری به طور مطلق، در مقابل سلطنت بگیم ما سلطنت رو نفی می‌کنیم، میخوام حکومتمون جمهوری باشه. بعضی این قید هم اضافه میکردن که جمهوری دموکراتیک باشه، اما امام اصرار داشت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه. این اصراری که امام داشت بی‌جهت نبود، این از یک عمری فکر و رفتار و خودسازی و اینها بود و اهداف بلندی که از این انقلاب انتظار داشتن. حالا وقتی که عقل بنده میرسه این است که هر انسانی به طور فطری طالب کمال خودش، پیشرفت و ترقی خودش، هر کسی در هر حدی در هر پستی باشه دلش میخواد رشد کنه، ترقی کنه، یک امر فطری است. هر انسانی دلش میخواد پیشرفت داشته باشه، یعنی وقتی توجه کند به اینکه این حدی از کمال که دارن میشه بیشتر باشد، میگه خب سعی کنم بیشتر میشه. ثروت فرد دلش میخواد ثروتش بیشتر میشه، عالم میخواد علمش بیشتر، قدرت فرد میخواد قدرتش بیشتر میشه. این امر فطری است. اما اینکه قدرت حقیقی کدام است، کمال حقیقی چیست، بعد چگونه باید آن را به دست آورد، این دو تا سوالی است که موجب اختلاف بین مشربها، فکرها، مکتبها و عملا رفتارها میشود. از ابتدای جوانی کسانی که آزادانه شغلی را انتخاب میکنند معناش این است که من کمال خودم را در این شغل میبینم، از این را بیشتر ترقی دارم. البته اونجا که آزادانه انتخاب کنند نه در اثر فشار شرایط اجتماعی باشه. اما رشد من واقعا رشد انسانی چیه؟ این یک سوالی است که باید شما اساتید دانشگاه ها جواب شدید. آیا این رشد حقیقی است یا همه اینایی رو که ما فکر میکنیم، حتی علوم تجربی و امثال اینا یا علوم طلبگی ما، اینا ابزارن، رشد حقیقی در یه چیزی فراتر از اینا است. یه جمله یادم اومد از امام رضوان الله علیه، اونقدر ایشون بر ما حق داره که اگر کلمه کلمه حرفمونه از فرمایشات ایشون ارام بگیریم حق ایشون ادا نمیشه. یه وقت ایشون در یه سخنرانی فرمودن عقلای عالم، بزرگان، کسانی که مصلحین جامعه هستند، اینها میگن هدف از حرکت‌های اصلاحی جامعه برقراری عدالت است. یعنی بالاترین ایده ای را که در نظر می‌گیرند، ارزش اجتماعی که دنبالش حرکت می‌کنند، اینه که عدالت در جامعه حکمفرما بشه، همه در یک زندگی عادلانه زندگی کنند. احیانا متدینین اشارت می‌کنند که وجود محدث ولی عصر وقتی تشریف بیارند ایشون دنیا رو پر از عدل و داد میکنن. پس برمی شه عدل هدف عالی است، عالی ترین هدف است، که میگیم ایشون یملا ارض قسطن و عدلا بعدم ملع دلمن و جورا. امام فرمودن حتی عدالت هم وسیله است، هدف اصلی فراتر از اونه. بعد فرمودن هدف معرفت الله هست. حالا این کلمه چگونه باید تفسیر بشه و اهلش بندش لیاقت این ندارن که وارد این مقوله بشن، الان هم جای اینجور بحث ها نیست. یا به طور اشاره از کردم که کسانی معتقدن رشد حقیقی انسان لااقل یک رکنش رشد معرفته. آیا رکن دیگری هم داره یا نه؟ میشه گفت که حالا برای تقسیم شاید بشه هر دوشو به یک رکن برگردون، اما به اصل تقسیم ما دو تا رکن داریم برای رشد اجتماعی. این دو تا رکن هم از اونجا مایه میگیره که اصلا ویژگی انسان این است که با اختیار خودش باید مسیرش رو تعیین کنه. اختیار وقتی درست انجام میگیره که اول آدم بدونه که به کدوم طرف میره، این راه به کجا منتهی میشه. اگر راه کورکورانه در یه بیابان این آدم یه طرفی رو بگیره حرکت کنه، مسیر مشخصی نباشه، نمیدونه این به کجا منتهی میشه. طبعا این اختیار صحیحی نخواهد بود، اختیار کورکورانه ایست. مثل این که آدم شیر و خط کنه بگم از این راه برن یا این راه. اختیار انسانی این است که از روی آگاهی باشه، بدون این راه چیه، به کجا منتهی میشه، این برترین هدف از اون راه انتخاب. پس اولش معرفته، باید بشناسه که این حرکت هایی که ما میکنیم، مسیرهایی که انتخاب میکنیم به کجا منتهی میشه و به کجا باید منتهی. ولی این تنها کافی نیست، برای که تجربه نشون میده از لحاظ بحث‌های تحلیلی هم کمابیش قابل اثبات. تجربه نشون میده کسانی بودن در یک زمینه‌های خیلی خوب چیزها را میفهمیدن، میدانستن، اما عمل نمی کرد. شاید شما دیده باشید اون وقت قبل از انقلاب که زیاد بود پزشکایی که موقع بحث کردن از دخانیات خیلی مذمت میکردن، به مراجعینشون میگفتن سیگار نکش برات ریت بده برات قلبت بزن چند جور زرن. اما مراجع کننده که بیرون میرفت سیگار آتیش میزد زیر لبش میزد، اما آقای پزشک سیگار میکشید. من در سطوح مختلف در کشورهای خارج هم دیدم که حتی استادی میشینه روی میزش سیگارش هم در زیرلر درس میگه. من آمریکا دیدم در نیویورک توی دانشگاه استادی روی میز نشسته بود سیگارش هم در زیرلرش بود درس میگه. نشانه اینه که خیلی سر آدم میدونه نباید بکنه ولی میکنه، میدونه باید بکنه حالشون نداره نمیدونه. پس دانستن تنها مشکل رو حل نمی‌کنه، یک چیز دیگه هم باید زمینش بشه. حالا بفرمایید اراده، بفرمایید ارزش، تعهد، از این مفاهیم یکم و بیش همه آشنا هستیم. یکی این چیزی باید بشه که بخواهد می‌کنه، غیر از این که می‌داند می‌خواهد. اگه این دوتا عنصر زمینه بشه، هم دانستن و هم خواستن، فقط میمونه شرایط بیرونی که مساعد بشه برای انجامش و تحققش، ولی از لایه فاعل کمبودی نخواهد بود. وقتی ما پذیرفتیم که انسان موجودی است که با اختیار خودش باید روش کنه، آیات قرآن هم الهان شاء الله در این زمینه فلان شاء فلیؤمن فلان شاء فلیکفر لا اکراه فی الدین و امثال این. طبعا اون کسی که میخواد جامعه انسانی رشد بکنه باید این دوتا عامل را براش فراهم، یکی این که معرفت صحیح افراد پیدا کنن، یکی این که اراده قوی برای عمل کردن داشته باشه. به یک معنا همین واژه آموزش و پرورشی که ما امروز در زبانامون هست و یکی از نهادهای مهم اجتماعی تلقی میشه در واقع همین است. در قرآن تعلیم و تزکیه معمولا گفته میشه، یعلمهم و یزکیهم یا یزکیهم و یعلمهم. یکی باید مربی مصلح جامعه دانستنی های لازم را در اختیار مردم قرار بده، سعی کنه معرفت کاملتر محکمتر متقنتر داشته باشه، دومی که اراده شون قوی بشه برای انجام دادنش. اگه ما این را پذیرفتیم یک جامعه اگر بخواد حرکت کنه رشد کنه کدام بهش را اولویت دارد برای اینکه این دوتا هدف را در جامعه تحقق ببخشد؟ کشاورزان، کارگران، صنعتگران یا سایر اقشار دیگر جامعه؟ اینها اولا هستند که این دوتا رکن در جامعه تحقق ببخشد یا اساتید دانشگاه؟ آیا هیچ قشر دیگری صلاحیت این را داره که این مسئولیت را به عهده بگیرد که شناخت صحیح به جامعه میده و نسل کارآمد و با عزم و اراده تربیت کند؟ ما در نهادهای اجتماعی که سراغ داریم و جامعه شناسان یاد گرفتیم، از تجربه هایی که در تاریخ داریم نمیشناسیم یک نهادی را که اولا باشه برای تصدی این دوتا پست از اساتید. حالا اساتید دانشگاه باشن یا اساتید سایر علومی که در جامعه لازم است، مثلا علوم حوزوی، هم این قشر هستند که میتونن بزرگترین نقش را برای پیشرفت جامعه، ترقی جامعه، اصلاح مفاسد جامعه، تقویت جامعه و هر آنچه از فضائل شما میدونین برای اجتماع میخواد تحقیق پیدا کنه، این قشرن که میتونن اینا رو تحقیق کنن. این یه مقدمه ظاهرن بیانم هست، خیلی احتیاج به استدلال ندارم. اجازه بدین یه مقدمه کوتاه دیگه هم بهش زمینه کنم. حالا بحث اینجوری مطرح میکنم که برای اینکه ما این وظیفه رو بتونیم درست انجام بدیم در دو بخش باید کار بکنیم. یکی عوامل اثباتی را فراهم کنیم برای شناخت معرفت صحیح و ایجاد تربیت صحیح. شرایطی فراهم کنیم که جوان ها بتوانند معرفت صحیح و کامل و عمیق را کسب کنند. اما این تنها کافی نیست، باید عوامل منفی را هم دور کنیم، تضعیف کنیم، آفت ها را باید دور کنیم. ممکنه آدم عوامل سلامتی در اجتماعش، در خانوادهش زیاد باشه، آب سالم هست، نور کافی هست، هوای مناسب هست، اینا هست، اما ممکنه سمومی، میکروب هایی، اینها هم کم کم در جامعه رشد بکنه، گسترش پیدا بکنه، نگذره عوامل اثباتی کار خودش رو درست انجام بده. این تضاد بین عوامل مثبت و منفی باعث میشه یا درجا بزنیم یا خدا نکرده عقب‌گرد کنیم. بنابراین اساتید محترم غیر از اینکه میبایست عوامل اثباتی، عوامل مثبت را، مثبت و منفی تو اصطلاح ما هست، بحث ادبیش نمیخوام بکنم، عوامل مثبت را باید در جامعه ایجاد کنند و سعی کنند عوامل منفی را هم دور کنند، ولی اونا مزاحم میشه. هرچه اینها زحمت میکشند اونا برباد میدن، زحمت ها هدر میره، گاهی اونا غالب هم میشه، از اول هم بدتر میشه. برای اینکه ما میتونیم این دوتا نقش را خوب ایفا بکنیم، هم عوامل اثباتی را باید درست بشناسیم، هم عوامل منفی و مزاحم را، آفت ها. این دوتا مقدمه کلیش. اگه نگاهی بکنیم به این مسئولیتی که اساتید دانشگاه از اوایل پیروزی انقلاب در عهده‌شون اومده تا امروز، قریب 40 سال است، آیا این وظیفه درست انجام گرفته یا نه؟ ضعف‌هایی داشته. این ضعف‌ها از ضعف‌های عوامل اثباتی بوده یا مال قوت عوامل منفی بوده؟ حقیقت اینه که ما در جهت عوامل مثبت پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم. در طول این چند دهه جوانانی در دانشگاه تربیت شدند که مایه افتخار کشور ما هستند، تاریخ ما هستند. ما به اونا میبالیم، خدا رو شکر میکنیم که چنین نسل جوان فعال متعهد بصیر روشنبینی به جامعه ما عطا کنیم. اما میدونیم همه جور نیست. در کنار اینها گاهی یه عوامل منفی هم پیدا شده، بیماری هایی هم پیدا شده. حالا کدوم بیشتره کدوم کمتر؟ شاید در طول این دهه ها متفاوت هم بوده، گاهی این بیشتر بوده، گاهی اون بیشتر بوده. نگرانی این است که عوامل مثبت رو به ضعف بره و عوامل منفی رو به شدت. هر عاقلی باید این نگرانی رو داشته باشه. ما برای سلامتی بدنمون مگه این دوتا نگرانی رو نداریم؟ آیا غذای مناسبی میخوریم یا نه؟ انرژی کافی به بدن میرسه یا نمیرسه؟ حرکت به قدر کافی داره بدن یا نداره، عوامل مثبت داره. آیا در محیط فاسدی هستیم؟ محیط آلوده، هوای آلوده، غذای آلوده و محیط فرهنگی آلوده، محیط ناامن و چیزهای از این قبیل. همیشه نگرانش هستیم در مسائل معنوی و روحی و انسانی هم این دوتا نگرانی ها باید باشد. اگر نباشه غفلت میکنیم، غفلت کردیم اول درجا میزنیم بعد عقبیت میکنیم آخرش هم خدای نکرده سقوط میکنیم. با این آیات آشنا هستید؟ الان آیه هم بخونم، تبرک و تیمون ضرری نداریم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله. نقل میکنه که ما کسانی رو فرستادیم، انبیا مؤمنانی پیدا شدن، قدم های مهمی برداشتن در جامعه، ولی یک کسانی هم پیدا شدن که اهل سوء و اساءه بودن، بدرفتار بودن، راه غلط می رفتن. اینها ابتداعا رفتارهای بدی داشتن، می گفت چندان اهمیت بهش داده نمی شد، حالا یک کاری کرده، یک چیزی گفته، صرف نظر کنید، ببخشید، چیزهای از این طریق، یا الان چیزهای کمیست، مهم نیست، اون طرف عوامل قبیح هم هستن. ابتداعا تا در رفتار بود چندان چشمگیر و خطرساز نبود، اما به اینجا ختم نمی شد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله. رفتارهای بد منجر شد به کفر، به باورهای غلط. اینجا که رسید خطر جدی می شود، چون ریشه رفتارها از باورهای ما سرچشمه می گیرد. باور به اینکه سلامتی لازمه، باید باور به اینکه ورزش باید کرد تا بدن سالم باشه، باورهای مختلف. دانشجو باید باور کنه که باید درس بخونه تا موفق بشه، اگه بلند بگه با تقلب هم میشه کار کرد، خب خیلی خودش زحمت نمیده. باورهاست که منشأ رفتار میشه. اگه بلا شد باورها فاسد بشه، خطرناک بشه، اون به این آسانی ها اصلاح نخواهد شد. رفتار میشه با توبیخ، با سرزنش، نهایتا با مجازات جلوش رو گرفت، محدودش کرد، جبرانش کرد، حتی بعد هم کار خوب اونقدر زیاد کرد که آسان اون رو از بین ببره. اما وقتی باورها از بین رفت دیگه اینها قابل جبران نیست به این آسانی ها. شاید ما دیده باشیم در زندگیمون، شاید شما هم دیده باشید، که کسانی بودن ابتدا اهمیت به مسائل معنوی، روحی، الهی، آخرتی، خدایی چندان اهمیت نمی دادن، ولی قضاوت سوی هم نمی کردن. سرشون دنبال زندگیشون بود، کاری کنند و نان و آبی به دست بیاورند و لذتی ببرند از زندگی. حالا آخرتی هست یا نه، خدا هست یا نه، پیغمبران راست می گفتن یا نه، خیلی ما کاری نداریم. کش کتاب حساب چی کار داریم؟ اینجور افراد هستن، بنده زیاد برخورد کرده، حتی شما ها میزید. بعد از اینجا یه مرحله بالاتر میشه، این بی‌اعتنایی، سبک شمردن مسئله، میرسه به اونجایی که اصلا راستاسی اینا واقعیت داره یا دروغه، میرسه به شک. ولی حتی در شک هم محدود نمیشه. بخواد آیش بکنن نازم؟ بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. چه قشنگ ترتیبی شد. میگه اینا اول نسبت به معنویات، نسبت به آخرت، زندگی ابدی، اینها علمی نداشتن، دنبالش نرفتن که ببینن واقعیت داره نداره، علمشون به قول خودمون ته کشید به همون امور مادی، دیگه سرایت نکرد به اینکه برن از این علوم هم استفاده کنن، آیا واقعا هست چیزی یا نیست، راه کرد. علمشون قد نداد. بله دار کرد علم ها فل آخرت، وقتی این صدق آخرت رسید متوقف شد و قد نداد، نرسید، علمی پیدا نکردن. اما خب ممکنه آدم علم نداره ولی گاهی یک احتمالی به نظرش قویه، ظنی داره، ولی در این حد، در حد بی علمی باقی نموندن، یک مرتبه ترقی کردن. بله هم فی شک منا، اول که علم بدارن کردن دنبالش نرفتن تحقیق کنن، بعد دوچار شک شده که حالا راستا این پیغمبر که اومدن راست میگفتن و دروغ میگفتن، واقعا بعد از مرگ زندگی هست یا نیست، شکت. مما اظن ساعت قائمتا، گمان نمی کنن قیامتی در کار باشه. مما اظن ساعت قائمتا، حالا اگرم بود ولی این ردت توی را ربی لعجدن خیرم من آمون خلقان، حالا اگرم بود ما همطور که تو دنیا کار کردیم، پول پیدا کردیم، کلا سر دیگر هم گذاشتیم، اونجا همین کار را می کنیم، اونم یه عالم دیگری دوباره زنده میشیم و دوباره همین کار را ولی ردت توی را ربی لعجدن خیرم من آمون خلقان، از اینجا محیط بهتر و مناسبتری برای کار و ترقیات و التزازات پیدا می کنه، مشکلی نیست، نگران نیست. بل هم فی شک من ها، بعد به اینم ختم نمی شه، بل هم من ها غمون، می رسه به اونجا که کورند، نمی بینند، گروه چشمشون هم بگذاریم این کار میکنه. این یک واقعیتی است در میان انسان‌ها. حالا تعداد آمار رو من اینا ندارم، ادعایش هم نمی‌تونم بکنه، اما در جامعه های این چیزا کمابیش وجود داره. ابتدا بی‌اعتنایی، بعدش دوچار شک و تردید شدن، بعدم انکار جدی. حالا وقتی انکار شد یه پله بالاتر شد، اینه که نه تنها انکار میکنن، با اونایی هم که طرفدار هستن و ایمان دارن با اونا مبارزه میکنن، اونا رو میخوان براندازن، نه تنها خودشون انکار میکنن، میخوان دیگران هم تسلیم خودشون کنند و اگر ندایی بلند میشه در مقابلشون اونا رو خفه کنن، از بین ببرن. این آفت هایی است که در جهت معرفت پیدا میشه. گفتیم ما دو تا روح داریم، یکی معرفت، یکی اراده. معرفت یه شرایط مناسبی داره روش میخواد، زاهی همه آفاتی داره. در مورد اراده هم هست، درست آدم میتونه با تمرین هایی اراده شو تربیت کنه، و ملاحظه فرمودید کسانی هستن تمرین میکنن روی بند راه میرن با فاصله چندین متر از سطح زمین، ما روی دیوارش هم جرأت نمیکنیم، فکر کنیم فورا میفتیم پایین، اما روی بندی راه میره تمرین کرده میتونه اصلا. ولی همیشه مرد تمرین در اینجور چیزهای سخت کم پیدا میشه، نادر پیدا میشه افرادی حوصله داشته باشن این تمرین ها بکنن، یا برن قله های کوهی را کشف بکنن، یا درون جنگل های برن با حیوانات وحشی دست و پنجه نرم کنن، کم پیدا میشه. مردم عادی دلشون میخواد زندگی آرام راحت بی سر و صدا. ولی به هر حال اونا هم پیدا میشه. وقتی ما میگیم اراده رو باید تقویت کرد، خب طبعاً به نظر میاد که آدم باید تمرین بکنه ارادهش تقویت بشه، اما تمرین کردن هم نسبت به اقشار افراد و استعدادهای مختلف تفاوت میکنه. یک کسی مختصر شرایطی برایش فراهم باشه اراده تمرین درش پیدا میشه، بعدم اراده عمل. ولی کسایی هستن اونقدر باید شرایط براشون فراهم بشه تا یک کاری را میخوان تمرین کنن، عادت بکنن، یاد بگیرن. باز اینم نظیرش را زیاد دیدیم تو بچه ها فرق میکنه. بچه های خیلی لوس و نونه رو بار میان کمتر حاضر میشن یک کاری را تمرین بکنن، زحمتی را بکشن. بیشتر هر چی میخوان بشه برمان میگن با هر قیمتی شده بر پدر مادر تحمیل کنن، نیست اینجور؟ در بعد تزکیه که رکن دوم ما بود، آموزش و پرورش، تعلیم و تزکیه، باید شرایط متناسب با فراگیرها مختلف فراهم بشه، استعداد افراد سنجیده بشه. اونایی که اصلا اهلش نیستن سلام علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمن فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. این کسانی اصلا هر چی زحمت بکش براشون فایده نداره. خدا به پیغمبرم میگه بلشون که اینا رو آره اعراض کنند، اما همه اینجور نیستند. اکثریت شاید مردم با استعدادهای مختلف آمادگی روش دارند، آمادگی ترقی دارند، تزکیه دارند. آن نمونه هاشو در کشورهای خارجی هم به سفرهای پیش اومده گاهی دیدیم، واقعا عجیب و حیرت انگیزه. کسانی حاضر میشن برای رشد معنویشون چه زحمت هایی رو تحمل کنن، چه هزینه هایی رو بپردازن. ما باور نمی کنیم اینجوری بشه. به هر حال کما بیش تجربه اینا داریم که جامعه از افراد و اخشار و مراتب مختلفی تشکیل شده، باید استعدادها رو سنجید. اونهایی که فعل جمله استعدادی دارند شرایط برایشون فراهم بشه، متناسب با استعدادشون مربی سعی بکنه اونا را رشد بده، رشد بده به طرف اون چیزی که کمال حقیقی هست. اون امام فرمود کمال حقیقی معرفت الله هست. اونا عرض کردن برای این نتیجه. این دوتا کار کار دانشگاهی هست. این همیشه قشر فرهیخته این جامعه این مسئولیت به دوشش هست. چرا؟ واسطقی سنت دیگری است. بخصه حال کسانی که اهل هر دینی باشند این سنت الهی را شناختن که خدا به هر کس نعمت بیشتری میده، تکلیف بیشتری هم متوجه بود. اون کسی که ثروتی نداره تکلیف برای خدمات بزرگ اجتماعی که ثروت کلانی میخواد به دوشش نمیاد. خمس و زکات به عهده کسانی است که ثروتی دارن. اونی که دستش به دهنش میرسه به زور زندگیش رو تأمین میکنه که نباید خمس و زکاتی بده. تکلیف به پرداخت مالیات‌های دینی اون وقتی است که ثروتی داشته باشه. وقتی نعمت زیاد شد تکلیف هم زیاد شد. اونایی که بدن ضعیفی دارن، حالا یا در اثر صغر سن یا در اثر بیماری یا هر ضعف دیگری. تکلیف های سنگین در جانب اونها واگذار نمیشه. تو جبهه هم اونا که خیلی لاغرند، خیلی ضعیف هستن، کارهای سخت و سنگین به اونا نمیدن. تکلیف متناسب است با نعمتی که ازش استفاده میشه. وقتی خدا به یک قشری در جامعه از لحاظ عقل، از لحاظ سلامت بدن، از لحاظ اعتبار اجتماعی، احترام عمومی، امتیازاتی داد که دیگران غبطه بیخورن به حال اینا، وقتی این آقا چیکار کرد؟ استاد آقا شغل دهن پرکن نیست. وقتی خدا این نعمت ها رو به ما میده، تکلیفش هم سنگین تر است برای ما. اینها به طور طبیعی در هر جامعه دانشمندان تکلیف سنگین تری نسبت به دیگران دارند. این روایت هم رو شنیدید که خدا برای جاهل 70 گناه را میامرزه قبل از اینکه یک گناه از عالم بیامرزه. تکلیف او سنگینه. یک گناهش هم آمرزیده نمیشه به آسونی. اما آدم جاهل خب تکلیفش سبک بوده، آیا از استغفرالله و پشیمانی آمرزیده میشه. این همیشه این اصل ثابته، تناسب نعمت با تکلیف. اما گاهی این تناسب شدت پیدا میکنه که یک کفرش سنگیتر میشه. ما در شرایط عادی همیشه تو همه کشورهای دنیا تقریبا امروز هست مسئله آموزش‌های نظامی، حالا یا به صورت اجباری یا به صورت‌های دیگه، کم یا زیاد تو همه کشورها هست. یک سال، دو سال، کمتر، بیشتر، 6 ماه آموزش در میدان، در خارج، همه بیشتر همه کشورها هست. اما اگه جنگ شروع شد به فقط اونایی که سربازی رفتن اعتبار نمیشه. نیاز وقتی باشه که آموزش های محدود داده میشه، همونطور که اصل بسیج برای هر ایزاش میشون. یعنی ما در مقابل دشمنانی که حمله کردن به کشورمون از اطراف و تقریبا همه کشورهای دنیا اونا رو پشتیبانی میکردند، نیروی کافی نداشتیم، نیروی رسمی. امام فرمود بسیج باید جبهه ها رو بکنه. این هم یک اصل شناخته شده است. امروز اون روزی است که در تاریخ کمتر روزی برای مؤمنین بوده که این همه دشمن و دشمنی و ابزارهای دشمنی علیهش جمع شده. نمیخوام سیاه‌نمایی کنیم، اما اگر واقعا فکر بکنیم شاید به زحمت میشه در بین صدها کشور دنیا، صد چند کشور، ما 2 تا 3 تا کشوری پیدا کنیم که واقعا با ما دوست باشن. اگه شما بیشتر میدونید، اقلا به اندازه انگشتان یک دست، دستت رو میبوسم به من معرفی. بقیه یا بی‌تفاوتن خوباشونه، ولی اکثریت مخصوصا قدرتمندانشون خون ما رو دشرن، سایر ما رو میخواد با تیر بزنه. به زمان ممکنه خیلی نرمش نشون بدن، داره فری به ماست، تجربه نشون داده. خب در این شرایطی که انواع دشمنی ها، از دشمنی ها در اقتصاد، تحریم ها در میدان نظامی، فروش سلاح ها به دشمنان ما، تحریک همسایگان به اینکه با ما به مبارزه بپردازند، دشمنی کنند، خصومت کنند، روابطشون رو تضعیف کنند یا قطع کنند، تا برسه به ابزارهای فرهنگی، ابزارهای علمی و چیزهای دیگری، تا برسه به امراض بهداشتی، میکروب برای ما صادر کنن. از معالجه این بیماران ما خودداری کنن، دارو نگذارن ما بخریم با قیمت گران ازشون نفروشن. همه نوع دشمنی انجام بدن که چی؟ یک کشوری میخواد ترقی انسانی داشته باشیم، غیر از ترقی مادی شکمش سیر بشه، شهوتش ارضا بشه، میخواد انسان باشه، معرفت صحیحی داشته باشه، تربیت خداپسندی داشته باشه، برای سعادت ابدیش چاره ای بیندیشه. گناه این بود که مردم اینه، همه دشمنی ها یک جا جمع میشه، متلاکم میشه، برای اینکه چرا شما میخواد اینجور باشید؟ چرا مثل ما نمیخواد باشید؟ در چنین شرایطی که این عوامل فساد، عوامل دشمنی، عوامل تضعیف ما متراکم شده، وظیفه اساتید چند برابر میشه. اول با اون مقدمه عرض کردم که بزرگترین وظایف در این زمینه مال اساتید است، هم تعلیم هم تربیت. حالا عرض می کنم در این شرایط این وظایف به مراتب مضاعف. این ماییم و بنده به عنوان خدمتگزار شما و این شما اساتید با این وظایفی که براتون پیش آمده، به هر اندازه ما مسئولیت برای خودمون قائل باشیم که میدونید اولیاء خدا هر کدوم قربشون به خدا بیشتر بود، بیشتر نگران مسئولیتشون بودن. داستانهای از امیرالمومنین، گریه‌هاش توی نخلستان‌ها وقتی پیرزنی را میدید، یتیمی را میدید، هر شر چشمانش جاری میشد، از نگرانی هم مسئولیتش بود. نکنه علی مسئول این گرفتاری ها و ضعف ها و بیماری ها باشیم. ما هر جا انحرافی ببینیم در اخلاق، در رفتار، در عقاید، در تسلیم شدن در مقابل شهوات، در تسلیم شدن در مقابل دشمن، باید نگران باشیم نکنم منم مسئول باشم. برای اینکه نفع این نگرانی بشید باید پیشگیری کنم، خودم را آماده کنم برای اینکه بتونم تعلیم و تربیت صحیح انجام بدم. اول یک بازنگری کنم در داشته های علمی و تربیت خودم، آیا در خودم کم بوده نیست؟ ذات نایافتن هستی برش که این توانم که شمال هستی برش. اول باید از خودمون شروع کنیم. اگر در معلوماتمون، دانستنی هامون، باورهامون ضعفی وجود داره، بدونیم این ضعف کار دست ما میده یه روزی. ولهم فی شک منها ولهم منها عمون. این شک کارش میرسه به کوردلی. اول شبهات خودمون رو برطرف کنیم، مشکلات خودمون. اگر در اخلاق و ارزش ها و ضعف های وجود داره، گرایش های مادی، دوست داشتن پست ها به هر قیمتی شده و چیزهای از این قبیل، بعضی لذت هایی که خدا نمیپسنده، اگر ما به اونها خیلی دلبستگی داشته باشیم نمیتونیم کاری برای اصلاح جامعه انجام بدیم. یعنی اون پستی، اون مسئولیتی که گردنمون اومده به عنوان استاد دانشگاه، نمیتونیم اون رو انجام بدیم. اول باید این دوتا آمرا در خودمون تقویت کنیم، بعد راههایی برای اصلاح دیگران بیاندیشیم و به عمل بگذاریم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت، تو را به حق بندگان شایسته که دوستشو بیداریم، خدایا به حق اون پاکبازانی که در جبهه های جهاد جانشون، مالشون، هستیشون رو فدا کردن تا ما بتونیم به سعادت دنیا و آخرت برسیم. تو را به حق همه اونها قسم میدیم، دلهای ما را از آلودگی جهل و آلودگی هوس و شیطان پرستی نجات به ما توفیق بده که از نعمتهای بزرگی که به ما مرحمت کردی شاید در رأس اونها برقراری نظام اسلامی و وجود رهبری مثل این رهبر عزیزی باشه که بنده نظیری بدش در دنیا سراغ ندارد. خدایا توفیق قدردانی از این نعمتها به همه ما عنایت بفرمایید. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرمایید. عاقبت ما را ختم به خیر بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد.